اما بچه ها بیان سر کلاس و نه همراه بشن با آواز خوندن و نه اینکه تمایل نشون بدن به ساز زدن. و اینجا هست که مربی میتونه از مؤلفه های دیگه موسیقی مثل حرکت بدنی و حرکت گروهی استفاده کنه. حالا خروجی این نگاه چیه؟ ما توی نگاه آموزشی انتظار داریم که کودک نوازنده بشه، ولی توی بحث پرورش ما میگیم که کودکی داریم که میدونیم توجه و تمرکزش افزایش پیدا کرده، ارتباطات گروهیش بهبود پیدا کردن و همونطور که صحبت شد از رشد هیجانی، میدونیم که کودکیه که واکنش‌هاش به هیجاناتش بهبود پیدا کرده و با توجه به صحبتی که به عملکرد مغز داشتیم میدونیم که ذهن انعطاف‌پذیرتری داره. حالا سوال اینجاست که آیا پرورش مهمتر از آموزشه؟ بحث من اصلا این نیست که حذف کنم آموزشو، فقط مسئله‌م اینه که پرورش مقدمه بر آموزش. توی سنین پایین‌تر پرورش باید جلوتر از آموزش حرکت کنه و این اصلا به این معنی نیست که آموزش بد باشه. به این معنیه که اگر پایه‌های رشدی توی کودک شکل نگرفته باشه، اون آموزش روی زمین سستی بنا میشه.
خیلی خوب، موافقید یه موسیقی بشنویم؟
بله حتما. اگر بخوام یه جمع‌بندی کنم از صحبت‌هایی که داشتم، اشاره کردم به اینکه ما یه کلیتی از چارچوب فکری در رویکرد پرورشی رو در شب‌های گذشته خدمت شنوندگان محترم نیستان ارائه دادیم و امشب به این پرداختیم که خود پرورش چه تفاوتی با آموزش داره و اگر که ما داریم صحبت از پرورش می‌کنیم، آیا منظورمون اینه که آموزش نباید صورت بگیره، و گفتیم که موضوع تقدم و تأخر پرورش ابتدا صورت میگیره مخصوصا برای کودک پیش از 6 سال 7 سال و بعد آموزش روی این پایه‌هایی که پرورش بنا میکنه شکل میگیره. و به این پرداختیم که در نگاه پرورشی هدف نهاییمون این نیست که کودک نوازنده بشه، و گفتیم که موسیقی زبانه و اساساً موسیقی مسیریه که توی این مسیر کودک ممکنه فلوت نواز بشه، ممکنه که الگوهای ریتمیک رو خیلی خوب بتونه اجرا کنه، اما مهمتر از همه اونها اینه که بدن هماهنگ‌تری داره و ذهن انعطاف‌پذیرتری داره.
بسیار خوب و سپاس، خداحافظی می‌کنیم تا فردا شب.
خیلی ممنونم از شما، منم خداحافظی می‌کنم با شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان. در رادیو فرهنگ
نیستان.
میرسیم به برنامه‌ای که عنوانش از ایران جان، که اختصاص داره به موسیقی نواحی جنوب ایران، حالا خاصه هرمزگان که در سه شب گذشته هم صحبت کردیم. و میشه گفت که این موسیقی با توجه به ترکیب و تلفیقی که از سرزمین افریقا داشته و در برنامه اول و دوم مختصر مفید و موجز اطلاعاتی رو به شما عزیزان دادم، اینها عموماً برگرفته از تکه های کوتاهی هستن، ملودی هایی که دائم تکرار میشن. البته باید اینطور بگم که در تمامی مناطق ایران موسیقی های نواحی یا موسیقی مناطق یا موسیقی محلی که گفته میشه، اینها عموماً بر اساس دور و تکرار هستن. یعنی یک موتیو، یک ملودی کوتاه است که دائم تکرار میشه، یا خواننده میخواند همراهان تکرار میکنن، یا تماما خواننده یا تماما همراهان، و گاه یک نوازنده این ملودی و این ریتم رو دائم تکرار میکنه. که خیلی از موسیقیدانان برجسته نظرشون بود که اینها رو ما باید بیاریم در موسیقی‌های شهری و تنظیم بکنیم با ارکسترها تا شنوندگان بیشتری رو شامل بشه. حالا اختلاف نظرها بین کارشناسان هست و مورد بحث ما نیست. مهم اینجاست که در موسیقی استان هرمزگان جنوب ایران این تکرارها که اومن بر حسب سیلاب‌های شعریه که در هر تکرارشون تغییرات معینی رو عنوان میکنن، و این تغییرات در اینی که تکرار هست و تکراری که در این حال تغییر درش هست، میتونه فضای بانشاتی رو به وجود بیاره و فرازهایی رو داشته باشه که گوشهای متخصص میتونن تشخیص بدن. مثلا سازهایی که در نواحی مختلف کرانه های جنوب هست به غیر از بلوچستان و گاه در کشورهای جنوبی خلیج فارس و سوال افریقا، در مجالس زار این نوع اجراها، این ملودی های کوتاه و این روایت های کوتاه و این تک تک ها استفاده میشه. بخوام نام ببرم، مثل دهل، دو سر بزرگ، دهل دو سر متوسط، کسر، پیپه، جوره، که سما و دایره و دایره جین رو هم قبلا گفتیم، و زمری، ساز که سرنای بزرگه و در ایران هم زیاد متداول بوده و این سرناها و کرناها در کشور عزیزمون ایران جان همیشه شاهد هستیم و میبینیم در عموماً هم مراسمات وجود داره، در سور و سوک و همطور دیگر نواحی مختلف که با نامهای مختلفی به کار میره. اون چه که در کرانه های ایران بیشتر متداوله شامل دهل‌های دو سر بزرگ و متوسط و دیگر سازها عموماً جانبی هستند و گاه بر حسب مناسبت میآیند برای رنگ‌آمیزی بیشتر. ما در جنوب ایران به لحاظ فرهنگ موسیقایی گسترش زیادی رو شاهد نیستیم. سازها محدود هستند، ملودیها محدود هستند. جاشوها در کشتی فرهنگ موسیقی کار دارند که عموماً خانش دارند و کمتر سازی نواخته میشه. اون چرا که امروزه بیشتر ما میشناسیم در 100 سال گذشته به واسطه توسعه‌ای است که رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون بین مردمان ایجاد کردن. اون لباس یک دستی رو که اصطلاحاً یک لونگ هست و یک زیرپوش سفید مردانه هست و اتفاقاً هم بسیار جذاب هست، جاشوها، کسانی که در کشتی‌ها کار می‌کنند، موسیقی کار می‌خونند و اجراهایی رو برای خودشون دارن. اینها رو که ما دیدیم لذت بردیم و اونها سعی کردن در این 100 سال که در جشنواره‌ها حضور پیدا میکنن، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی این جشنواره‌ها در مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفت و برای مردم بیشتر نشون داده شد، سعی کردن مردم وار اجرا بکنن، اصطلاحاً پاپ ایرانی، و از اون اصالت‌ها هم یه مقدار دور شدن. در اینی که بسیار زیبایی و قشنگی داره، ولی خب عده‌ای هم علاقه دارن به گذشته ها مراجعه کنن، که در این برنامه که من از ابتدا در سه شب گذشته به اساس و ریشه های موضوع پرداختم تا ببینیم به کجا میرسیم در شب‌های بعد. بازم میتونیم تعدادی از زارهای معروف رو بگیم که در کرانه‌های ایران وجود دارن. اینها عموماً برگرفته از یک فرهنگ عرب نشین هستند که از طریق فرد به فرد منتقل میشه و امروز هم این قضیه هست، ولی نه به پررنگی گذشته ها. بسیاری از باباها و ماماهای مشهور که از بین رفتن و در این دنیا نیستند، اما در بندر لنگه، در بندر عباس، قش، میناب میتونیم حضور اینها رو ببینیم و در جشنواره‌های خاصی که وجود داره کارشناسان اهل فن اینها رو دعوت میکنن. مراسم دیگه ای داریم که در موسیقی هست به نام نوبان، که نوعی باز این هم باد تلقی میشه و گاه اون رو نوبی هم میگن. بادیه که مسلمانان بنا به اعتقاد اهل هوا و نوبی ها مقدس میشمارندش و در کرانه ها و جزیره های جنوب ایران بسیار رایج بوده و امروز هم حرف ازش زده میشه و به جز ایران در سومالی، عدن و حبشه هم بسیار رایجه. اعراب گاه به اون ریح الحمر هم میگن. مبتلایان به نوبان هم مانند مبتلایان به زار اغلب از میان فقیران، جاشوان و قواسانن که اومن توهی دستن و کارهای سخت رو انجام میدن. این مراسم با موسیقی خاص میتونه برای اینها فضایی رو به وجود بیاره که باز اینجا تأکید میکنم موسیقی جنوب یک نوع، یک جور موسیقی درمانی و تنارامی محسوب میشه که با نغمه های خاص خودشون که بر اساس تکرار هست، با ریتم خاصه اون منطقه میتونه افراد رو از پریشان احوالی و نگرانی ها اصطلاحاً دور بداره. و عموما در مجلس نوبان بابای نوبان در صدر مجلس می نشینه و تنبیره می نوازه، در بغل داره تنبیره، یکی دیگر از سازهای استان هرمزگان محسوب میشه و نوبی ها به محض ورود سلام می کنند و صلوات می فرستند. بازی نوبان با آواز بابا و صدای اندوهگین گرفته و بم تنبیره آغاز میشه. با تداوم آواز حاضران در مجلس به تدریج در آواز شرکت میکنند و پاسخ میدن. آوازهای نوبان با آوازهای زار متفاوته و شعرهاش هم کاملا متفاوت. از نظر موسیقی جریانهای نغمگی و ریتمها مستقیما از موسیقی آفریقایی پیروی میکنه و زبان اشعار نیز مخلوطی از واژههای عربی و سواحلی. در قسمت‌های عربی آواز گاه متن شعرها رو گونه‌هایی از مولودنامه‌های رایج در جنوب تشکیل میده. واژه‌های سواحلی این اشعار اغلب حتی برای خود نوبی‌ها نامفهومه. نمی‌که از عجایبه که صداهایی رو از خودشون تولید می‌کنن که نامفهومه، اما با این صداها میتونن ذکر بگن و میتونن ارتباط برقرار کنن. در شعرهای نوبان پی در پی ستایش خدا و رسول خدا و اهمیت‌ها جاریه. حاضران به همراهی ماما ضمن پاسخ دادن به آوازها به صورت گروهی کف میزنن. مثلا میگن دائما دائما الله نائما قم صلات. بازی نوبان اغلب با ذکر لا اله الا الله همراهه. به جز سازها در بازی نوبان از دو وسیله دیگه استفاده میکنن. یکی رو مجول میگن یا منجور، که پارچه‌ایه که به مانند یک دامن کوتاه به کمر بسته میشه و روی اون تعداد زیادی سم گوسفند و بز دوخته شده. شخصی که مجول بسته باید فردی چاق باشه. با تکان دادن خودش مجول رو به صدا در میاره، که این هم یکی از فرهنگ‌های موسیقایی خاص استان هرمزگان هست. صدای ویژه مجول با صدای گرفته تنبیره و دهل‌ها و آواز اندوهگین و صدای گرفته بابا و پاسخ‌های حاضران ترکیب ویژه و بسیار جالبی رو از اصفات ایجاد میکنه که تمام مخاطبان آگاه و غیر آگاه رو مسحور میکنه و چشمها گشاده میشه و گوشها تیز میشه. وسیله دیگه جینگ هست یا زنگوله کمر، که تا حدودی همون نقش مجبور رو ایفا میکنه. این دو وسیله در کنار دهل‌ها به گونه‌ای نقش سازهای ضربی رو به عهده دارن. در نوبان هم همچنین از دو عدد گپ دهل، یعنی دهل بزرگ، در همراهی تنبیره و آوازها استفاده میشه که زنان و مردان در کنار هم کفکوبان دست زنان همراهی میکنند و به نوعی میشه گفت که بازیهای آیینی خودشون رو دارند و عموما در مجلس نوبان تمام آوازهای نوبان خوانده میشه تا واکنش بیمار در مقابل یکی از اونها دیده بشه. معمولا در پایان مجلس نوبان مامای نوبان فریاد و صدایی رو سر میده که در کنار رایحه و نرمی همچون باد و هوای منعطف که گویی از دریا به خشکی زده میشه و با صدای بلند اسامی متبرکی رو نام میبره که برگرفته از آیات سوره های قرآن مجید هست. بعد حاضران دعا میکنند و تنبیره که ساز مقدسی هست رو میبوسند و بازی تمام میشه و میرود تا زمان دیگری که احتیاج به این فرهنگ آیینی و موسیقایی پیدا میکنند. سازهای مورد استفاده در بازی نوبان گفتیم تنبیره و دو عدد دهل و مجول یا منجور و جینگ زنگوله کمره که ابزارهایی هستند که به نوعی نقش سازهای کوبه‌ای و ضربی رو ایفا میکنند. خب وقتشه که یک موسیقی زیبا بشنویم و در این بخش که ایران جان هست با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
خالیدم علی در مسجد و در والا میرا دیدم علی دیدم سوار بر سوار بر دل دلش بید کن قم بر پای دل دل والا می دو بیدا والا کشکی مبیدم علی علی دیدم علی در علی در خوابیدم علی در سنه جنگ والا پیکار دیدم علی دیدم بخندق بخندق شیر و غرون که امرو زیر دستش والا زر و پریشون علی دیدم علی با والا با زلف خارش
علی
اوی الله والا جان و فدایش علی دیدم به دستش به دستش در بخیبر بیون بر شد خندون و الله در کنارش شیر دلاور نیفات خیبر
برنامه که پیش رو عنوانش هست مکتب ویولون نوازی ایرانی، هنرمند گرانقدر آقای بابک بختیاری در استودیوی نیسان رادیو فرهنگ تشریف دارن و مطابق شبهای گذشته قراره که درباره این مکتب ویولون نوازی و کسانی که شاخص بودن با سبک و سیاق‌های خودشون در این مکتب صحبت بکنن، نمونه‌های رو معرفی بکنن، چه خودشون بنوازن چه از استادان متقدم در 100 سال گذشته به ما معرفی و پخش بکنن، در خدمتشون هستیم و در اینجا بهشون سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید آقای بختیاری.
سلام دارم خدمت جناب مهدوی، خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان، همکاران عزیزمون که زحمت میکشن.
درود بر شما، آمادیم سراپا گوش بشنویم از شما.
در برنامه گذشته سخن به استاد محمد بهالدور رسید، خدا رحمت کنه
خدا بهالدور رو.
آقای بهالدور یه زمانی در لاله‌زار کلاس داشتن آقای مهدوی، بعدها اومدن بالای سینما مولان روژ و
خیابان شریعتی فعلی نزدیک سرای ملکه، همچنان این کلاس هست و توسط دختران برومندش داره اداره میشه.
بله، من خاطرم هست اولین باری که آقای بهالدور رو دیدم یک برنامه ویژه گرفته بودید شما برای ایشون در سالن
تالار اندیشه حوزه هنری.
بله، حوزه هنری بزرگ داشتی که در حقیقت هم سخن از استاد ابوالحسن خان سبا بود، هم سخن از در حقیقت رزومه تاریخی استاد محمد بهالدور بود از گذشته ایشون. چیزی که بسیار اهمیت در برنامه گذشتم گفتم، آقای بهالدور از کسانی بوده که غیر از مرحوم لطف الله مفخم و پایان و زنده یاد علی محمد نامداری که در خط نستعلیق هم دستی داشته، در کنار استاد ابوالحسن سبا ردیف ایشون رو تدوین کردن و از این نظر واقعا من باید بگم خدمت بسیار زیادی انجام دادن که اون چه که امروز جوانان به عنوان ردیف سبا از گذشته میبینن نتیجه زحمات استاد محمد بهالدور هست. حتی زمانی که مرحوم سبا به رحمت خدا رفتن، باز هم ردیف سوم مرحوم سبا چندین دوره چاپ شد که اضافاتی به اون ردیف افسوده شد تا اون چهار مضراب ابو عطا بود، قطعاتی رو مرحوم استاد بهالدور نوت کردن، اضافه کردن که آثار سبا حفظ بشه. و من خاطرم هست جناب مهدوی در دوره‌ای میگفتن بین به اصطلاح نوازندگان ویولون هیچ کس توانایی استاد محمد بهالدور رو در تدریس آثار سبا نداره.
بله،
من خاطرم هست دهه 60 و دهه 70 این موضوع خیلی حائز اهمیت بود که استاد بهالدور در ارجحیت هستن، حالا هم به خاطر اینکه خب در زمان تدوین این ردیف ها حضور داشتن، هم که دستیار مرحوم سبا بودن و سابقه بسیار زیادی در تدریس آثار سبا.
من اجازه بدید یه چیزم اضافه میکنم. به واسطه این که از من دعوت کردن در آموزشگاهشون رفتم، به جای استادم استاد رضا شفیان درس میداد، به دلایلی که دو سال نیومدن شاهد نظم ایشون و دقت ایشون بودم.
بله.
ایشون ضمن این که مهندس مخابرات بودن، گویا معلم ویولونشون لهستانی بود.
بله.
و تکنیکای اروپایی و غربی رو کاملا یاد گرفته بود، بعد اومده بود موسیقی ایرانی رو پیاده کرده بود.
شش دوره کتابم نوشته بودن، کتاب مقدماتی برای ویولون نوشته. بله. همینطور پله پله رفته بود بالا که غیر از کتاب‌های هنرستان، حالا مثل امیر ویداریان که مثال زدم دومین کتابی بود که بعد از حسین تهرانی
گنجینه وزن‌ها
تنبک نوشته شد، آقای بهالدور هم دقیقاً دومین نفری بودن که بعد از روح الله خالقی برای ویولون کتاب تدوین کردن و اون کتاب یکم تا ششم همینطور پله پله میرفت بالا.
بله.
یعنی هنرجو رو در سطح مبتدی، دوره متوسط، عالی آماده می کرد برای ردیف های سبا.
همینطوره. بله.
بعد از اون 6 دورم ردیف های سبا رو آموزش میدادن که خیلی ها هم حالا معتقد بودن در اون دوره کتاب های آقای بهالدور مفیدتر هست از یک جهاتی.
بله.
حالا سلیقه تدریس هستی که بین بچه ها، ولی باید بگم که در آموزش و تربیت شاگرد ایشون سهم بسیار به سزایی داشتن. در دوره‌ای هم خب در رادیو رهبر ارکستر بودن با آقای امین الله رشیدی و بسیار خوانندگان همکاری داشتن. عرضم به خدمتتون که واقعا معلم کسانی هم که در آموزشگاهشون درس میدادن، حالا الان شما اشاره کردید، من خاطرم از آقای حسن ناهی
بزرگان موسیقی
ظریف، استاد محمد اسماعیلی، یعنی همه قدر قدرت.
بله بله.
هر
و دوستی که با دکتر داریوش صفوت و فرامرزخان پایور داشتن، اونها هم در جمع‌آوری این کتاب کمک کردند.
بله.
خوشبختانه توسط دخترانشون که هر سه موزیسین هستند، موسیقیدان هستند و شاخص در نوازندگی ویولون و پیانو، این 6 جلد رو توسط انتشارات سوره مهر همین چند سال گذشته
بله.
در یک جلد منتشر کردن که استقبال شایانی هم شد.
بله، من خب باید هم حفظ بشه دیگه، قاعدتاً آثار باقی مونده از ایشون هست و بی نهایت هم اهمیت داره. جناب مهدوی، خاطرم هست که حدود بهمن ماه سال 1185 آقای بهاءالله به فاصله 10 روز با آقای یاحقی فوت کردن.
بله.
روزی که آقای یاحقی فوت کرده بودن، تشییع جنازه تموم شده بود، ختم هم تموم شده و 11 بهمن پرویز یاحقی فوت کرد، 22 بهمن آقای بهاءالله. بله. خاطرم هست خبر رو هم استاد داوود گنجه‌ای به من دادن، گفتن که آقای بهاءالله فوت کرده. خیلی من ناراحت شدم، بعد از آقای میرعلی نقی پرسیدم، چون آقای میرعلی نقی هم خیلی نزدیک بود، گفت سرش گشته تو بغل دخترش فوت کرده و دقیقا به فاصله 10 روز این دو نفر از دنیا رفتن. آخرین باری هم که ایشونو دیدم فکر میکنم حدود سال 78-79 بود، یه دفعه رفتم خدمتشون کلاسشون در مورد همین برنامه‌ای که سال 71 مهر 71 اگر اشتباه نکنم شما براشون گذاشته بودید، حوزه هنری صحبت کردیم و چقدر آدم منعطف، بسیار مهربون، بسیار مهربون
و مبادی آداب، خیلی با اخلاق بودن،
با حوصله، با حوصله. یعنی من فکر میکنم یکی از موفقیت‌هایی که استاد محمد بهاءالله به عنوان اینکه تخصص معلمی اینقدر حائز اهمیت بود، حوصله ایشون.
خیلی عالی. و گفته شده که اولین آموزشگاه رسمی موسیقی در ایران
1327
ایشون بوده.
بله، درست، کاملا درست.
خیلی خوب، چون فرصتی نیست، در همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتان.
به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است، دیگه زمان نداریم و وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم که تا انتهای برنامه که از اول گوش فرا دادید لذت برده باشید. خوشحال میشیم از نقطه نظرها و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خوب و ارزنده شما، مثل سابق بهره ببریم و تشویق بشیم که برنامه سازی هامون رو هر روز و هر شب بهتر و بهتر بکنیم و هر هفته بتونیم پربارتر در خدمت شما بزرگواران باشیم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم یلدا احتشامی و صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و بنده رضا مهدوی توفیق همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های بعد. تا زود، بدرود.
دنی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریابرزان و دریادلان.
ابریم قل گرا کردیم دریا، نکنیم حرکت ریزی از خدا.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
مستی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. مستی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سرزمین در آشنی رخشیم بگیم، از قوم گذشت تا خدا، قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
نفست گرم و دلم شاد، خونمون روشن و آباد، آشیونه تو و من، خونه ای به اسم میهن، مردمش ماهن و کامل، هم صدا هستن و هم دل. شب شیدایی امشب، ماه من چه تماشایی امشب، ساعت صفر عاشقی که میشه، میرسه لحظه دعا همیشه. مغرب این خاک